بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لکن یبقی الاشکال المتقدم سابقا من ان اکثر امثله تصرف. بحث ما در تصرفی بود چه مسکت خیار حیوانه. مرحوم شیخ با تحلیل حدیث صحیحه ابن رعاب و کلمات فقها در این باب تصرف به این نتیجه رسید که اینا میخواهند اون تصرفی رو مسکت بدانند چه دلالت بر رضایت بکند، اون هم رضایت نوعی. لزومی ندارد شخص این متصرف رضایت به لزوم داشته باشد، خود این فعل عرفاً نشانگر دلالت بر رضایت داره. عادتاً این گونه تصرفات ناشی از رضایته. این نتیجه بود که مرحوم شیخ تا به حال به ما فرمود. اما میگه یه اشکالی باقی مونده که به نظر مرحوم شیخ قابل حل نیست، اونم امثله‌ای که در روایات و فتاوای فقها هست. درست قاعده اینو گفتن، در مقام قاعده این نتیجه گیری میشه، اما مثال هایی که زدن با این کبرا سازگار نیست. مثال هایی مثل در روایات، مثل لمس، مثل نظر، اینها با اون تصرفی که نشان دهنده عرفن رضایت به لزوم بی باشه با این روایات مثال سازگار نیست. در چنیز اومده بود که قبل نظر لامسه، اینا چه بعضی وقتا نشانگر رضایت به لزوم عقد نیست. و همچنین در فتاوا، این در نصوص بود، در فتاوا هم مثلا مرحوم علامه مثال هایی که زده بود، اسکنی الماء، آب برای من بیاور، این خواهش آب خب لایدل در رضا عرفت. این امثله مقدار به مشکل ما رو انداخته که ما کبرای قاعده رو برداریم، اما برای این کبرا این مثال ها رو زدن. این مثال ها برای اون ممثل یعنی اون قاعده سازگار نیست. این یه نکته. بعضی ها اومدن که در مقام هم جواب به ما و هم نکته‌ای که قبلا ما در جواب علامه گفته بودیم دفاعی از علامه کردن که در این مقامم به درد میخوره. اون چی بود؟ اول حرف ما رو، حرف علامه و نقد ما روشن بشه با تا دفاعیه ایشون معلوم بشه. ببینید علامه گفته بود که کل تصرفن حتی کل استخدامن فسخون، ببخشید فسخون نه، رضایتون بل عقد، رضایتون به لزوم العقد، هر تصرفی اسکات حق خیاره. علامه اینو فرموده بود. مرحوم شیخ چهار تا جواب به این داده بود، اگر یادتون باشه چهار جواب رو، که یکی از اون جواب ها در صفحه 99 و هو فی غایت الاشکال، اونجا یکی از این جواب ها این بود که پس پرونده خیار حیوان رو ببندید، چون اگر هر تصرفی مسکته خیاره، نوعا در این سه روز در حیوان که این صاحب حیوان مشتری تصرف میکنه، به او علوفه میده، به او آب میده، او رو از طویله به بیرون میکشه، این تصرفات جزئی رو انجام میده. پس بگید در ساعات اولیه خیار حیوان است، چون اکثرا این نوع تصرفات در این سه روز اتفاق میافتد. پس پرونده خیار حیوان رو ببندید. یکی از اشکالاتی که مرحوم شیخ به حرف علامه داشت از اون چهار تا اشکالی که قبلا خوندیم این بود، این اصل اشکال. بعضیا در جواب و دفاع از علامه که به درد الانم میخوره گفته بودن چوا علامه منظورش این نیست که کل تصرفن یدل علی الرضا. با توجه به قاعده ای که خودشون گفتن در کتاب هاشون، هر تصرفی رو نمیخواد بجه. از این مثال ها مرادش جایی سیدالله بر رضا، نه هر تصرفی. خب این دو. مرحوم شیخ در مقام جواب از این دفاعیه میگه خب حرف شما به فرض درست باشه، یعنی این نوع تصرفاتی که مثال زدن، این نوع تصرفات هم نوعاً رضایت رو برساند. دقت کنید، شما دفاع کردید از علامه حلی، چه مثالهایی که زدن مثالهاست بجاست، چون این مثالها عرفاً یدل علی الرضا. خب ما میگیم پس کدوم مثالها لا یدل علی الرضا؟ اگر این مثال هایی که زدن یدل علی الرضا، خیلی مثال های نادری اون موقع میماند. یه مشکل دیگری اون موقع برمیخوریم. اون مشکل چیه؟ روایت اومده عنوان رو به احدث حدثن داده، لیکن مرادش احدث حدثن نیست، مرادش اون تصرفاتی سه رضایت رو میرساند، مرادش اینه. لیکن اکثر تصرفات رضایت رو نمیرساند، اکثر تصرفات رضایت رو نمیرساند، این یک طرف. لیکن شما عنوان دادید به احدث حسدن، علت هم آوردید به خاطر اینکه این احدث حدثن رضایت رو درش داخلش هست، یدلو به رضایت، با اینکه اکثرا لا یدلو. پس باید هی تخصیص بزنید، بگید احدث حدثن الا این مورد، احدث حدثن الا این مورد، چون اون موارد رو باید خارج کنید، چون اون موارد تصرفاتی سه وقع لا عن التزام باللزوم، وقع مثلا غفلتن، وقع جهالتن، وقع مع ترددن، اونایی که شامل نیست. خب یک عنوانی مطلق ذکر بشه، بعد این عنوان مطلق ولو موضوع الحکم قرار گرفته در ظاهر، ولی با توجه به علت خیلی از این افراد از این مطلق خارج بشه، چون خیلی از این افراد احدث حدثن رضایت رو چه نمیرساند. در این حال که در حدیث عنوان احدث حدثن اومده، این مستحجنه، این یه نوع تخصیص اکثره. شما چرا پس احدث حدثن آوردید؟ از اول می آوردید ازا رضیم. البته این جواب داره ها، لیکن مرحوم شیخ به این نحو اشکال می کنه. خب پس میگه چه؟ آقای مدافع علامه، شما دفاع کردید ولیکن به یک چاله دیگری افتادید. اون چالم این است، باید ملتزم بشوید به تخصیص مستحجن. بعضیا گفتن خب چرا تخصیص مستحجن؟ مگر تصرف همیشه مسکته؟ بعضی وقتا تصرف مسکت نیست، در این حال که شما معتقد به خیار هستید مستحجنم نمیدانید، تصرف هم مسکت نیست. کجا؟ انشاءالله تو متن توضیح میدیم این قسمت ها رو بخونیم. لیکن یبقی الاشکال المتقدم سابقا، لیکن اون اشکالی که سابقاً گذشتون میمونه، یعنی اون مثال هایی که مثال زده ان کل و تصرفن، مثال هاشون هم مثال های عجیب غریب بود. اسکن الما رو میگفتم مسقط خیاره. من اکثر امثلت تصرف، اکثر مثال های که برای تصرف میزدن، المذکور فی النصوص و الفتاوا، اون مثال هایی که برای تصرف میزدن هم در نصوص ذکر شده مثل لمس و تقبیل و نظر، هم در فتاوا ذکر شده مثل اسکن الما و اینها، لیست چزالج. این مثال ها با این قاعده کلان درست کرده سازگار نیست. قاعده شما این است تصرفاتی که دالتون علی رضا، اما این امثله لا یدل علی رضا، بل هی واقعتون. غالبا این مثال هایی که در نصوص و در روایات و کلمات فقها هست غالبا با غفلت از خیار حیوان هست. به یک چنیز میگه آب بیار، اصلا تو ذهنش خیار حیوان نیست با این آب بیار اسکات کنه، او تردد یا هنوز در تردده که اسکات کند یا نکند، او العزم علی الفسخ مطلقاً، یا اصلا عزم داره، تصمیم بر فسخ گرفته مطلقا. در این حال میگه آب بیار، تصمیم بر فسخ گرفته، در این حال میگه آب بیار. این مطلقا رو توضیح میدم یعنی چه. او اذا تلعب علامو ما یوجب و زهده فی، یا تصمیم بر فسخ گرفته، این اذا تلعب مربوط به مطلقایه، یا تصمیم بر فسخ گرفته زمانی که آگاه شده بر این که بر صفاتی که موجب شده رغبتش چم بشه در این مبی، زهد یعنی اعراض از این مبی بکنه، ترج از مبی کنه، در این حال که آگاه شده به این که این حیوان به دردش نمیخوره، در این حال یه تصرفات بهش آب میده، بهش علوفه میده. خب شما اون مثال هایی که زدید باید میگفتی، باید معتقد بشوید، ملتزم بشوید که اینها مسکت خیار حیوانه، لاچن با این قاعده کلان درست کردید اینا مسکت نیست، چون اصلا با عزم به فسخ این کارو میکنه که حیوان نمیره تو را. ولی مثال های شما شامل این موارد هم هست. پس مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی چه؟ آگاه بشود بر صفاتی از در این حیوان چه سبب بشه رغبتش از این حیوان چم بشه، یا نه آگاه نشود. خلاصه تصمیم بر فسخ داره، نمیخواد این حیوان رو دیگه، تو سه روزم حق داره، تصمیم بر فسخ داره، در این حال این تصرفات رو میکنه. اینجا این تصرفات کجاش یدل علی رضا بی؟ اصلا تصمیم بر فسخ داره، برعکسش رو تصمیم گرفته. مثال هایی که شما زده اید همه این موارد رو شامله، باید شما در این موارد بگید که خیار حیوان ساقطه با توجه به مثال ها، ولاتن با توجه به قاعده باید بگید نه ساقط نیست. هیچ کدام لا یدل علی رضایت به لزوم بی، بلکه بعضیاش برعکس، اصلا عزم داره بر فسخ. فهیه این تصرفات غیر دالت فی نفسها، به خودی خود اصلا دلالت نمی کند عرفاً بر رضایت. پس این مثال ها با این قاعده چجور سازگاره؟ اون قاعده جلال نتیجه گرفته اید. خب و منه با این بیانی که ما توضیح دادیم ناسازگاری مثال ها با این قاعده، یظهر و وجه نظر، آشکار میشه وجه اشکال در دفاعیه شخصی که از علامه دفاع کرده بود. وجه نظر فی دفع الاستبعاد، وجه اشکال در دفع اون استبعادی که ما کرده بودیم. ذکرنا سابقا ما یه استبعادی کردیم، الان یه نفری از استبعاد ما دفع میکنه استبعاد ما رو، یه نوع دفاع میکنه از حرف علامه، بعد وجه نظر بر این دفع روشن شد. این دو سه تا مطلب ها، یکی حرف علامه، استبعاد ما نسبت به علامه، دفع این استبعاد از طرف مدافع علامه، این ستا، این دفعی که کرده بودن، دفاعی که نموده بودن، با این بیان ما معلوم شد که در این دفاع اشکال هست. اولا استبعاد ما چی بود؟ در قبل استبعاد ما این بود: من عدم انفکاک اشتراط الحیوان من التصرف فیه، که عادتا منفک نیست. خرید حیوان، وقتی شما حیوانی خریدید، عادتا منفک نیست از این چه در این سه روز تصرف میشه در حیوان. یعنی عادتا این تصرفاتی که شما شمردید علامه، اینها در این سه روز عادتا اتفاق میفته. فیکون مورد الخیار فی غایت الندره، پس طبق بیان شما دیگه خیار حیوان نادرن اتفاق میفته، باید پرونده خیار حیوان رو ببندیم. این استبعاد ما بود و اینم بعید پرونده خیار حیوان رو ببندیم. پس مثال های شما نباید درست باشه، حرف ما این بود، مثال های شما نباید درست باشه، چون مثال های شما یه لازمه خیلی بعیدی میاره، اونم اینه چه باید خیار حیوان خیلی نادر باشه. در جواب این استبعاد ما گفته بودن که به ان الغالبه فی التصرفات وقوعها مع عدم رضا بر لزوم، چه غالبا در این تصرفات واقع می شود این تصرفات با مع عدم رضا بر لزوم. غالبا چجور اتفاق می افته این تصرفات؟ غالبا به این نحو اتفاق می افتد چه رضایت به لزوم نیست. یعنی جوابی که برای استبعاد ما گفته بودن، گفته بودن علامه حرفش درسته، غالبا این گونه تصرفات مع رضا اتفاق نمیفته. حرف علامه هم زمانیست که این تصرفات مع رضا بیفته، قرینه مقامیه یا مقالیه داشته باشیم که این تصرفات با رضایته، و الا غالبا با رضایت نیست. پس پرونده خیار حیوان بسته نشد. شما چی میگفتی می بسته میشه؟ نه، بسته نمیشه، چون غالبا این نوع تصرفات با رضایت همراه نیست. فلا یسکت به الخیار. خب این جوابی که اینها داده بودند در دفاع از علامه، یه اشکالی دیگری برای اونها مطرح میشه. خب اگر غالبا تصرفات اینطوریه، پس چرا احدث حدثن رو موضوع حکم قرار دادن؟ موضوع حکم رو باید تصرفات قرار نمی دادن، چون غالبا تصرفات رضایت رو نشون نمیده. چرا پس موضوع حکم رو تصرف قرار دادن، احدث حدثن قرار دادن؟ از فیه، چون در این دفع استبعاد ما این اشکال است که انهازا یوجب، این حرف اگر قبول کنیم از مدافع علامه، سبب میشه استهجان تعلیل سقوط به مطلق الحدث. چه در روایتی تعلیل کرده بود، میدونید چرا خیار حیوان ساقط میشه؟ تعلیل کرده بود، اونم برای احدث حدثن تعلیل کرده بود، به انهو رزن، چه این احدث حدثن چون رضایت نوعن به همین خاطر خیار حیوان ساقط میشه. خب طبق بیان شما چه خیلی از مواردش رضایت نیست. خب لأن المصحح لهذا التعليل، مصحح این تعلیل، این که در روایت احدث حدثن رو تعلیل کرده چون غالبا احدث حدثن رضایت درش هست، مصحح این بوده دیگه. شما این مصحح رو گرفتی، میگه برعکس غالبا در اکثر موارد احدث حدثن اصلا رضایت نیست. لأن المصحح لهذا التعليل، مصحح این تعلیل، تعلیل چی؟ تعلیل مسکتیت احدث حدثن به رضایت، این به عدم کون بعض افرادهی رزن، با اینکه ما میدانیم بعضی از افراد احدث حدثن رضایت نیست، در این حال چه میدونیم ولیکن شارع اومده احدث حدثن رو تعلیل کرده به رضایت، مصححش چیه؟ به اندل مصحح هو ظهور او فی عرفن من اجل الغلبه، ظهور این تصرفات، ظهور مطلق الحدث در رضایت عرفن از باب غالب افراد. یعنی مصحح این روایت این بود که چون غالب افراد حدث رضایت رو میرساند، امام تعلیل کرده به ان ذلک رزن. طبق بیان شما نه، برعکسه. فاذا فرض ان الغالب فی مثل هذه التصرفات، وقتی فرض بشود چه نخیر آقا غالب در مثل این تصرفات چجوریه؟ غالب وقوع ها لا ان التزام للعقل، غالب این تصرفات این گونه واقع میشه، با عدم التزام به عقد واقع میشه، بل مع العزم علی الفسخ، اصلا غالب تصرفات همراه با عزم به فسخ یا تردد در فسخ یا غفلت حادث میشه، پس رضایت رو نمیرساند غالب تصرفات. خب رضایت رو نمیرساند درسته، حیوان خیار حیوان ساقط نمیشه، اما اینجا روایت مشکل برخورد میکنه، تخصیص مستحجم میشه. کان تعلیل الحکم علی المطلق به هذه الاجماع، این که حکم رو تعلیل کنیم، منظور از حکم یعنی سقوط خیار، تعلیل کنیم بر مطلق، مطلق یعنی حدث، این که بر احدث خیار ساقط میشه، چرا؟ به خاطر اینکه این احدث رضایت رو میرساند، اون علتی که غیر موجودت الا فی قلیل من افراده، فرض شما این میشه که این علت در خیلی کمی از افراد این حدث هست، این کان تعلیل الحکم مستحجنن، مستحجنن خبر کانه است. پس این حرف شما هم درست در نمیاد. خلاصه این مثال ها درش رضایت هم اگر باشد در همشون، چه شما گفتید نیست، در همه این مثال ها گفتید اصلا اکثرا رضایت نیست، خب پس چه جور مثال زده اید برای مسکتیت؟ این اشکال بابرجاست، یعنی یه نوع تناقض هست بین قاعده‌ای که ما از کلمات فقها نتیجه گرفتیم، بین مثال هایی که این فقها برای قاعده آوردن. و اما الاستشهاد لذالک به ما سیجی، اما بعضیا استشهاد کردن، شاهد آوردن برای تصرفی که مسکت نیست، دقت کنید ها، گفتن نه بعضی تصرفات مسکت نیست به خاطر اینکه ما داریم شبیه این رو، بعضی تصرفات مسکت نباشه، کجا؟ در بیع الخیار. بیع الخیار یکی از اقسام خیار شرطه، یکی از اقسام خیار شرطه، دقت کنید، بعد از خیار حیوان خیار شرط خواهیم خوند، ولی اقسام مختلفی داره، یه قسمش اینه، یه نفر از باب اینکه استرار به پول داره خونش رو میفروشه، نمیخواست بفروشه، اصلا از خونش نمیخواد دل بچنه، خونه پدری، خونه مادریشه، لکن الان حاجت استراری پیدا کرده، عمل جراحی پیدا کرده، باید پول خرج کنه، خونش رو ناچارم میفروشه، اما شرط میکنه، دقت کنید شرطش چیه؟ شرطش این است اگر تونستم تا یک سال پول خونه رو جور کنم بهت بدم، فسخ بتونم بکنم. خود پول رو مصرف میکنه، تصرف در پول میکنه، اصلا میبره عمل جراحیش، مثل این پول رو، یعنی توانستم مثل این پولی که به شما دادم جور کنم، میتونم فسخ داشته باشم. اینو میگم بیع الخیار، فروش با خیار، اصطلاح دیگه بیع خیار. خب در اینجا خود ثمن اصلا تصرف میشه، تلف میشه خود ثمن، لکن در این حال که تصرف به این نحوه است باقی میماند، پس عیب نداره تصرف باقی، در این حال که تصرف هست خیارم باقی میماند، در خیار حیوانم به شرحی زن نجیم کل تصرفات، چجور اینجا در بیع الخیار تصرف مسکت نیست، در اینجا هم بگیم میگه اما الاستشهاد بذالج، اما اینکه بعض شاهد آوردن برای این که تصرفات مسکت نباشد، به ما سیجی، به اون حکمی که بعدن در خیار و شرط خواهیم خوند، من ان تصرف البایع فی ثمن بیع الخیار، این چه فروشنده در اون پولی که در بیع الخیار فروخته، بیع الخیار اصطلاحه، بیع کند بفروشد اما میل ندارد مبی رو از دست بدهد، به شرط این میفروشد چه اگر سمن رو بتواند تا یک سال بدهد، مثلا تا یک ماه، اون مقدار زمان چه خودشون صحبت میکنن، بتونه فصل کنه. اینو میگم بیع الخیار. پس تصرف بایه در سمن بیع الخیار غیر مسکتن لخیاری اتفاقا اجماعیست چه خیار بایه رو ساقط نمی کنه. خب ولیس زالج الا من جهت صدورهی لا ان التزام بالعقد. این چرا؟ چون این تصرفی چه میکنه، این تصرفات دلالت بر رضایت به لزوم عقد نمیکنه، این تصرفات از باب نیاز به خرج این تصرف میکنه. این نیست مجر از جهت این چه صادر شده این تصرف، نه از التزام به عقد، بل مل از مل الفسخ. اصلا تصرف میکند با این نیتی که پولشو جور بیارد فسخ کنه، با عزم به فسخ تصرف میکنه به رد مثل سمن. چه فسخ کند؟ زمان که مثل این سمن رو بتونه به مشتری برگردونه. خب اینجا چجور میگید تصرف مسکت نیست؟ چرا مسکت نیست؟ چون قید تصرفی نیست که رضایت به لزوم عقد برساند. اینجا هم به شرح زد. میگه این استشهاد شما جا نداره، چون اونجا از اول هماهنگ شدن. اینجا چه در خیار حیوان از اول این هماهنگی نیست که من این تصرفات رو بکنم، در حیوان مسکت نباشد، در اونجا از اول تواتو هست، هماهنگی هست که من اصلا در سمن تصرف میکنم. ففیه ماسیجی، در این استشهاد اشکالی هست که بعدن خواهد آمد. من یک جوابشو اشکالشو گفتم که اینا قیاس نمیشه به هم کرد، اونجا اصلا از اول توافق بر تصرفه. و مما ذکرنا، خب با این بیانی که ما کردیم، بیان ما چی بود؟ بیان ما این بود که استهجان تعلیل، این علتی که آورده روایت، احدثه چون رضایت رو میرساند مسکت است. این تعلیل مستهجن است اگر علا تقدیر کون غالب تصرفات واقعتا لا ان التزامن، اگر در واقع تصرفات عادتا غالبا از غیر التزام ناشی میشه، اون موقع تعلیل تصرفات به رضایت مستهجنه. یظهر فساد الجمع به هذا الوجه، این ظاهر می شود با این بیان ما، کسانی که دو گروه روایت رو با این وجه می خواستن جمع کنن فسادش آشکار میشه. با کدوم وجه؟ با این وجه دو گروه روایت داریم، بعض روایت میگه تصرف مسکته، بعض روایت میگه تصرف مسکت نیست. جمع بندی کرده بودن که تصرف مسکت هست، یعنی تصرفی که رضایت رو میرساند، تصرف مسکت نیست، یعنی تصرفاتی که رضایت رو نمیرساند. این گونه جمع کرده بودن. با این بیان ما چه مستحجنه، ما اصلا بحثمون این است امام این گونه عبارت بیاورد و مرادش این باشد که تصرفات با شرط با تعلیل رضایت مسکته، لاچن اکثر تصرفات در خارج درش رضایت نباشد، این گونه امام با اطلاق بیاورد که احدث حدثن، این استهجان داره، از حکیم صادر نمیشه. یعنی حمل الاخبار المتقدمه، یعنی اخباری که قبلا بود اینا رو حمل کنیم، علا صورت دلالت تصرفات المذکوره علی الرضا، به اون صورتی که این تصرفاتی که ذکر شد بر رضایت دلالت می کند، رضایت به لزوم عقد. چرا حمل کنیم؟ جمعاً بینها و بین ما دل من الاخبار علا عدم سقوطی به مجرد تصرف، جمع کنیم اون روایات رو با اون روایاتی که دلالت می کند که با خیار حیوان ساقط نمیشه با تصرف، با صرف تصرف، جمع بندی این دو گروه اینه. میگه نه، با تحلیلی که ما کردیم نمیتونی اینطوری جمع کنی. کدوم روایات دلالت میکنن تصرف مسکت نیست؟ اول اونا رو بیار. الان سه تا روایت میاره که این روایات نشون میده که تصرف مسکت نیست، مثل روایت عبدالله ابن حسن المتقدمه التي، اون روایتی که می گفت قسم به خورچه من راضی نبودم. اونجا اصلا پیامبر نپرسید که تو تصرف کرده ای یا نه، میگه فقط رضایت قلبی، اصلا به تصرف نگاه نمی کنه. اون روایتی که در قبل بود التی لم یستفسل فی جوابها، در جواب اون روایت استفسال نشده. استفسال یعنی پرسیده نشده چه آیا تصرف کردی یا تصرف نکردی، بین تصرف المشتری فی العبد المتوفا فی زمان الخیار و عدم. استفسال نشده چه آیا اون بردهی که مرد شما در این مرد تا از عقد تا مردن در این بردهی که خریدهی تصرف کرده اید یا نه. هیچ سوال از این تصرف نکرده. سوال این است چه شما رضایت به لزوم عقد داشتید یا نداشتید. قسم بخور نداشتم، فقط معیار رضایته، به تصرف کاری نداره. خب این ترچه استفسال یفید العموم، یعنی چه تصرف کنی چه تصرف نکنی، اگر رضایت نداشتی به لزوم عقد پس خیار حیوانت پا برجاست، پس این اگر این برده مرده از جیب بایع مرده. اما اگر رضایت داشتی بازم چه تصرف کردی چه تصرف نکردی، این خیار حیوانت ثابت شده پس در ملک تو مرده و او ضامن نیست بایع. خب در این حدیث اصلا ترچ استفسال شده. و همچنین انما اونیت سقوط الخیار فیها بالرضا الفعلی، در اون روایت منات سقوط خیار رضایت فعلی بوده و همین خاطر قسم میگه به خورچه رضایت داشته. و مثل خبر المصحح، مثل حدیثی که تصحیح شده، این حدیثی که تصحیح شده، چون حدیث در مرسله هست یه مقدار اولش اینطوریه، این حدیث در کافی هست، چه میفرماید عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن من ذکره ارسال داره عن ابی المغرا عن الحلبی، حدیث بعدش خوبه اما ارسال داره، بعضیا تصحیح کردن گفتن به همین خاطر خبر صحیح نیست، مصححه. به نظر بعضیا این حدیث صحیحه. فی رجل، ببینید حدیث رو، فی رجل اشترا شاتن، مردی یک گوسفندی خریده بود، فامسکها ثلاثه ایام ثم ردها، سه روز نجه داشته بود، بعد از سه روز اینو برگردونده بود. خب می فرماید این کان تلک الثلاثه ایام شرب لمنها، اگر در این سه روز چه نجه داشته بود شیرشو خورده بود، یرد و معها ثلاثه امداد، همراه با این گوسفند سه مد گندم هم باید بده. و این لم یکن لها لبنون، اگر شیری نخورده بود از این گوسفند، شیر نداشت اصلا، فلیس علیه شیون، میتونه برگردونه، هیچی هم لازم نیست بده. و مانند این حدیث دیگری. خب این حدیث نشون میده که حتی تصرف کرده، شیر دوشیده و خورده، بازم میجایب نداره، میتونی برگردونی. فقط یه خلاف، این یک خلاف اصل اینجا هست، خلاف قاعده اینجا هست، این سه مدجندم رو چرا بده، مگر شیر مال خودش نبوده؟ خب مشتری گوسفندو خریده، در ملچ خودش شیر رو دوشیده. اگر قائلید به این چه میتونه فسخ کنه، فسخ کنه، لکن این سه متعام برای چیه؟ و ما فیه ما من رد ثلاثه امدادین، این که در این دو حدیث، یکی چه ذکر کردیم، یکی هم گفتیم نحوهو الاخر، در این دو حدیث اومده سه متعام برگردونه، لالهو محمولون علال استحباب، شاید مستحبه. خب این یه جواب. جواب دیگرم، خب این قسمتش معرضون انهه، این قسمتش اعتنا نشده. اگر حدیثی یه قسمتش معرضون انهه، این دلالت نمی کند که کل حدیث رو بذاریم کنار. ما ان ترچل عمل بهی لا یوجب رد در روایت، این که عمل رو ترچ کنیم به این قسمت، یعنی به بحث رد ثلاثه امداد عمل نکنیم، این سبب نمیشه که ما کل روایت رو رد کنیم. فتعمل که این حرفتون درسته، ممکنه بعضی از روایت رو به خاطر اینکه اعراض شده اصحاب، به اون بعض روایت عمل نکنیم، به بعض عمل کنیم. اینو میگن تبعیض در حجیت. در یه روایتی تبعیض در حجیت یه روایت، اما اون جاییست که دوتا عبارت مستقل باشه. اینجا در یه جمله است، چه یه جمله در این حال چه میگه گوسفند و برگردون یرد و معها سلاست امدادن، همراه با گوسفند این سه، این در یه جمله دوتا مدلول داره. چجور میتونی در یه جمله مدلولش، یه مدلولش رو عمل کنی یه مدلولش رو عمل نکنی؟ خلاصه اینجا جای تأمل است آیا تبعیض در حجیت این قسمت ها رو هم شامل است یا نه. وقت افتا به ذالک فی المبسوط، در کتاب مبسوط به این هم فتوا داده، یعنی به این که میتونه برگردونه فتوا داده مرحوم شیخ. لو با اشاتن غیر مسراتن و حلبها ایامن ثم وجد المشتری بها عیبن. در موردی که بفروشد فردی یه گوسفندی که غیر مسراتن، گوسفندی که چند روز شیرشو ندوشیدن، مسرات دوشیدنه، غیر مسرات یعنی شیرشو ندوشیدن، و شیرش در پستان این گوسفند جمع شده. معمولا فروشنده اینطوری میکنه که مثلا یه فریبم هست که خریدار مثلا گول بخوره انگار شیر زیاد داره. خلاصه و حلبها ایامن، این مشتری اومد اینو چند روز این شیر اینو دوشید و خورد، این گوسفندی که خریده بود مسرات بود، بعد از چند روز فهمید که گوش شیرش یواش یواش خیلی کم شد. ثم وجد المشتری بها عیبن، یه عیب دیگری هم پیدا کرد. خب مرحوم شیخ طوسی فرموده میتونه برگردونه و طبق این روایت، ولو تصرف کرده، شیر دوشیده تصرف کرده میتونه برگردونه، پس به این روایت عمل شده. اما وکیلا در همین مبسوط هست لیس له ردها، نمیتونه این گوسفند رو دیگه رد کنه، باید عرش بگیره برای عیب، لانه تصرفون بالحلب، چون این شیر دوشیدن، لانه تصرف بالحلب، چون این فرد تصرف کرده در این گوسفند با دوشیدن. در هر حال خلاصه ما اینجا مونده ایم بین مثال ها و بین قاعده، و بالجمله خلاصه فالجمع بین النص و الفتوا، این نص و فتوا رو جمع کنیم از ظاهرین، این نص و فتوایی که ظهور در این دارن که فی کون تصرف مسکتن، ظهور در این دارن که تصرف زمانی مسکته چه لدلالتی علی الرضا بلزوم العقد، یعنی قاعده، تا اینجا قاعده، جمع کنیم بین این قاعده و بین ما تقدم من التصرفات المذکوره فی کثیر من الفتاوا، بین اون مثال هایی که گذشت، اون تصرفاتی که ذکر شد در خیلی از فتاوا، بین این قاعده و بین این مثال ها، بین این تصرفاتی که ذکر شده در لابلای فتاوا، خصوصا ما ذکره غیر واحد من الجزم به سقوط الخیار، خصوصا خیلی ها در کلماتشون اگر دوباره بازم بخوانی میبینی که خیلی ها اومدن گفتن که جزمن خیار ساقط است به رکوب فی طریق رد، اگر شما سوار حیوان بشوید در مسیر برگرداندن حیوان، در مسیر فسخ حیوان نمیتونی دیگه برگردونی، با این رکوب فسخ میشه، نمیتونی، با این رکوب تصرف حاصل میشه، فسخ نه، تصرف حاصل میشه، اسقاط خیار میشه. او به تردد سوار بشوی به حیوان در زمانی که مترددی آیا فسخ کنم یا نه، و تصرف استخبار، وقتی که تصرف میکنی برای امتحان، کلمات بعضی از فقها اینا رو هم شامله، در جازمن گفتن که نه خیار حیوان ساقط شد با این با این موارد. خب چجور جمع کنیم؟ اون قاعده میگه رضایت، این مثال ها، این فتاوا میگه نه رضایت معیار نیست، مطلق التصرف مع العلم به عدم اقترانه ما به رضا به لزوم العقد، با اینکه یقین داریم که این تردد داره در طریق رد، پس همراه با رضایت به لزوم العقد نیست. زم کنیم اون قاعده رو، پس فل بالجمله فلزم او بین الناس و بین ما تقدم فی غایت الاشکال. زم کنیم خیلی مشکله برای ما. یعنی فقها انگار اینجا متناقض حرف زدن، قاعدهشون ممثلشون با مثالشون سازگار نیست. البته جوابی که خیلی ها دادن به این است که خب شما ممثل رو بردار، قاعده رو بردار، مثال ها رو بذار کنار، این یه نکته. یا مثال های روایت رو تعبدن قبول کن، قاعده اینه، در بعضی موارد تعبد هست. این دو. سه، مثال ها یه روایت اکثرا در چنیزه، ما این چنیز رو لمس کردن، نظر به چنیز کردن، نظر به جاهایی که فقط محرم نظر میکنه، شاید اینا دلالت بر رضایت میکنه، چون بحث محرمیت و نامحرمیت در دین هست. این گونه نگاه کردن یعنی من دیگه راضی شدم به لزوم العقد. به همین خاطر بله، این مثال ها اگر در حیوان بود درست بود، شرف شما، مثال با ممثل سازگار نبود. اما این مثال ها در کنیزه، کنیز چه انسانه، چه محرم و نامحرمیت درش مسئله است. دست زدن به اسب بله مسکت خیاره ایوان نیست، اما دست زدن به کنیز شاید مسکت باشه، چون رضایت به لزوم عقد و برسانه، چون محرم و نامحرمیت داره. به همین خاطر این مقدارم فی غایت الاشکال نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.